فرمایشات آقای زهروند در خصوص مسائل داخلی آمریکا بود، توضیحات دادن. ولی همین جوره ما الان اقتصاد 17 دنیا هستیم و از نظر اقتصادی کشوری هستیم که هم در منطقه تأثیر گذاریم. درسته حالا ما ممکنه موانع و مشکلاتی هم داشته باشیم، ولی در بین این ده ها کشوری که در دنیا هستن، حدود 200 کشور، ما اقتصادمون، یعنی بنیه اقتصادمون، بنیه 17 ما در زمینه علم و فناوری، در زمینه موضوعات دانش بنیان، زیر ساختایی مثل حمل و نقل، مثل صنعت، مباحثی در ارتباط با نیرو، معدن، مباحث سلامت و بهداشت، موضوعات خاص که در دنیا فقط چند کشور ممکنه درش حضور فعال داشته باشن، مثل سلول های بنیادی، مثل نانو یا زیست فناوری ها، اینا تونستیم به فناوری های بومی دست پیدا بکنیم. الان ساختارهای داخلی ما در عرصه سیاسی، در عرصه فرهنگی بومی خودمونه. ما مردم سالاری دینی رو داریم، مشارکت مردم رو داریم. اینها ببینید همه نوید بخش یک آینده درخشانیست. آمریکایی ها سالهاست دارن فشار میارن، اعلام میکنن که سخت‌ترین تحریم ها رو گذاشتیم، اما امروز دیگه هر تحریمی رو اعلام میکنن تکرار حرفای گذشتهشونه، یعنی چیزی دیگه در چنته ندارن و به حول قوه الهی عنقریب هست که بزرگترین شکست رو هم در برابر ملت ایران بخورن، چون اونها بیشترین فشار رو آوردن، علارغم که اذیت کردن ما رو، علارغم اینکه فشار ایجاد کردن، اما ما تونستیم مقاومت بکنیم و در این جنگ اراده ها پیروز بشیم. حالا از همه این بحث ها من میخوام این نتیجه رو بگیرم که الان همه شرایط داره یواش یواش دست به دست هم میده که ما از یک طرف نگاهمون به سمت آسیا تقویت بشه. ما 15 کشور آسیایی همسایه فقط ایران هستن، حالا غیر از کشورهای بزرگتری که در جنوب شرق آسیا هستن، و ما داریم با مجموعی از اقداماتی که انجام میدیم در مرکزیت اون جاده ابریشمی که چینی ها دارن دنبال میکنن قرار میگیریم و ما میتونیم در مراودات آسیایی خودمون که تعیین کننده هست بخش عمده ای از مشکلات خودمون رو حل کنیم، به کشورهای دیگر هم کمک بکنیم، از این جهت که اونها هم بتونن از خدمات فنی مهندسی ما بهره مند بشن، ما خدمات به اونها بدیم، در قبالش سرمایه هایی رو به کشور خودمون وارد بکنیم. پس بنابراین در فردای انتخابات آمریکا به نظر میرسه فردای گذر از بحران ها و فشارهای ناشی از تلاش های دولت مردان آمریکایی هم خواهد بود. کمیسیون امنیت ملی سناریوهای مختلفی رو برای شرایط پیش روی کشور تعریف کرده، مجموعه های مهمی در کشور ما دارن برنامه ریزی میکنن و ما عملا منافع ملی کشور خودمون رو داریم دنبال میکنیم. بسیار. از منافع ملی کشور هم کوتاه نمیایم. حالا فشارهای آمریکا رو هم که تا الان به شایسته ترین وجه ها در واقع تحمل کردیم و پیشبینی کردیم و مقابله کردیم، به نظر میرسه دیگه دست آمریکایی ها خالی شد از هر نوع تحریمی.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر عباس مقتدری.
من با شما
قربان شما. آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر زهروند، باز با حضرت علی برگردیم و شما در دور قبل تحلیل انتخابات آمریکا رو گفتید برامون، حالا بیاین شما هم زاویه تحلیل رو بیاین توی همین موضوع اثرگذاریش بر اقتصاد ما و صحبت بکنیم در این رابطه از نگاه شما. به هر حال یا اینطوری بگم، آیا رفتن یا تغییر کردن رئیس جمهورها در آمریکا در سیاست خارجی اونها تغییری ایجاد میکند؟ این یک. دو، آیا فرض کنیم حالا اگر بایدن بیاد تحریم های ما تغییری درش ایجاد خواهد کرد به عنوان مهمترین مؤلفه اقتصادی که ازش میبینیم؟
ببینید، مهمترین ویژگی برای کشورهای اصطلاحا توسعه یافته و اونم کشورهایی که بتونن در حوزه بین الملل نقش تاثیرگذار داشته باشن، حالا یک کشوری مثل ایالات متحده که همش که آدم فرام شرکت، خب 24% جی دی پی متعلق به آمریکاست، بیش از 500 پایگاه نظامی مشخص داره در جای دنیا، هزینه‌های سنگین سرباری داشته برای تامین امنیت مورد نظرش که بتونه فضای کسب و کار و تجارت رو در راستای منافع ملی خودش تأمین کنه و باز نگرداره. خب براش مهمه تنگه هرمز باز باشه، تنگه مالاکا باز باشه، کانال سوئز مثلا چه اتفاقاتی بیفته، تمام اینها براشون، چون گلوبال و داره جهانی بازی میکنه. وقتی شما یک بازیگر جهانی میشی، مسئولیتهایش هم جهانی میشه و لذا از همه ظرفیت‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی، فرهنگی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی و غیره باید استفاده کنی. اینا یک ملغمه است، یک در واقع یک تابع غیر خطی بهش میگن. این حل این مسئله کار ساده‌ای نیست که بخواد با شعار و یا یه سری فقط تصورات بخواد حلش بکنه. ما با یه پدیداری به نام آمریکا مواجه بودیم، هستیم و خواهیم بود. نکته دیگری که از این که آیا اقتصاد ما و این که آیا کشورها با رفت آمد این دولت‌ها، دولت مرد تغییر می‌کنه. ببینید در حوزه استراتژی نه. ببینید استراتژی‌ها ثابته و اتفاقاً کشورهای جهان سومی هن که معمولاً با رفتن این دولت و اون رئیس جمهور و آمدن یکی اصلا رویکرد عوض میشه. وقتی رویکرد عوض میشه به معنای اینکه انگار کودتا شده. میدونید وقتی شما میای رویکرد عوض میکنی، دشمن میشه دوست، دوست میشه دشمن، یعنی یک شبه کودتاییه. ژئوپلیتیک رو داره عوض میبینی. میدونید این فاجعه است و بنابراین از همونجا کشور باید بگیم شرایطش کلاپس میکنه، یعنی میاد میره زیر خط تعادل. اما در غرب و در آمریکا اینطور نیست. واقعیتش این است که وقتی جمهوری خواه میاد، همون راهبردهایی که تصویب شده و مصوب هست رو با سیاست‌های خاص خودشون که مرتبط هست با قانون‌های سرمایه‌داری و بخش‌های اقتصادی دنبال می‌کنه. اگر چنانچه آقای بایدن یا دموکرات‌ها میان، همون استراتژی رو منتها با ظرفیت‌هایی که خودشون دارن. ببینید دموکرات‌ها ظرفیت نرم به عنوان فیزیبیلیتی شونه، به قابلیتی که همواره ازش استفاده، نفوذ دارن، شبکه نفوذ دارن. ببینید وقتی میگیم که اروپا الان نگاه میکنه آیا بایدن میاد یا نمیاد، یعنی شمع نزد کرده. وقتی اروپا میاد شمع نزد میکنه که باید بایدن بیاد، چرا؟ چون اساسا به صورت سامه، چون در اروپا خب ماموریت داشتم، حوزه کارم بوده، اینا با دموکرات ها میتونن کار کنن و نگاه دموکرات ها روی ظرفیت نرم. ولی همین که آقای بایدن میگه اگر من رئیس جمهور شوم، رهبری اخلاقی امریکا رو به محیط بین الملل برمیگردانم. حالا اخلاق که میگن اون جنبه های هنجاری است و هنجاری هم که بتونه لایف استایل امروز زندگی امریکایی رو در واقع خوب تبلیغ بکنه و بره توی مذاکره و جنبه های سیاسی و از چالش خارج بشه. جمهوری خواه سلاح تولید میکنن، نفت دارن. ببین برای همین که ببینید وقتی ترامپ میاد دستاورد داشت. ترامپ وقتی که اومد از پیمان آب و هوایی اومد بیرون، درسته؟
حالا از پاریس اومد بیرون.
اومد بیرون چرا؟ چون تونست آمریکا رو تبدیل کنه از یه وارد کننده بزرگ به یه صادر کننده بزرگ.
معادن زغالش رو راه انداخت.
معادن زغال رو راه انداخت، نفت شیل رو راه انداخت. و اینا درسته آثار زیست محیطی داره. دموکرات به آثار زیست محیطی توجه دارن. ضمن که تقسیم وظیفه رو در حوزه بیرونی با متحدین اروپایی خودشون اینگونه می‌بندن. بنابراین آمد و رفت دولت‌ها روی استراتژی تغییر ایجاد نمی‌کنه. به همین خاطر که آقای بایدن میگه اگه من هم رئیس جمهور شوم، سربازای آمریکایی رو برمیگردونم، از جمله از افغانستان. ببینید وقتی داره ترامپ هم برمیگردونه، با هم همسو هستن. میدونن که جنگ‌های نیابتی به این شکل جواب نداده. میدونن که مثلا در رابطه با چین حتما بایدن هم میگه من سیاست‌های سختگیرانه‌ای رو در قبال چین خواهم داشت. اما در سیاستی که دموکرات‌ها دارن، چین رو باز دعوت میکنن به اینکه در ترانس پاسیفیک با هم کار کنیم. بایدن داره میاد میگه که ترامپ داره میگه که نه، من ایندو پاسیفیک تعریف میکنم و با استرالیا و ژاپن و کره یک مرز میکشم و جلوی یک جاده یک کمربند آقای شی جین پینگ رو میبندم. چرا؟ منافع ملی ثابته، نحوه تحقق اهداف مهمه. این یه نکته کلیدی باز من باید بگم که گفتم از این فرصت امروز استفاده بکنم، اینکه آیا ما درسته که اقتصاد رو در واقع واکنشی بکنیم، بگیم که شرطی بکنیم؟ این خطای محضه. ما باید دقیقا بدونیم دشمن کیست، دوست کیست، چون دوست و دشمنم با آمده رفته دولت تغییر نمیکنه، چون گفتم اهداف منافع ملی تغییر نمیکنه. ایران یک تهدید پایدار برای ایالات متحده است. اما ترامپ میگه من رژیم چنج رو انجام میدم، همون حرفی که در گذشته حتی دموکرات ها میزدن، ولی بعد به کمک اروپایی ها متقاعد شدن که نه، اگر ما رفتار ایران رو تغییر بدیم با شبکه نفوذ داخلی میتوانیم از درون استحاله کنیم و فروپاشی رو شکل بدیم، این هزینش برای ما کمتره. و به همین خاطره که اروپایی ها و دموکرات ها در مهار ایران خیلی با هم همسو هستن و برجام محصول کار دموکرات هاست. ولی آی ترامپ از برجام میاد بیرون میگه این مزخرف ترین در واقع پروژه‌ای بوده که رفته تا حالا جمهوری چیز ایالات متحده و من باید یک توافق جامع یک جا و یک زمان ایجاد بدم. بنابراین من میخوام بگم اگه بگیم تأثیرات قطعا حالا باید در این شرایط که میگم دوست دشمن تغییر نمیکنه و منافع ملی ثابته، آمدن بایدن و آمدن ترامپ در محیط بین الملل تغییرات ایجاد میکنه. چینی ها الان نشم نزد کردن که بایدن بیاد، چون میدانن که ترامپ مسئله رو در اون چالشی رو که چینی ها برآورد داشتن در 2025 تا 30 با آمریکا رو در رو بشن، امروز دارن میرن در 2021 اگر ترامپ بیاد رو در رو میشن. لذا چینی ها همین نگاه دارن، میدانن آمریکا تهدیده، اما میگه بایدن رو من میتونم 5 سال فرصت داشته باشم تا دوباره اقتصاد خودم رو به حد کافی رشد بدم که بعد رویا رو بشم. اما ترامپ داره به هم میزنه معادلشون رو، در 2021 داره درگیر میشه. این برای آمریکا فرصت، برای چین تهدیده. در مقابلش روسیه الان شرم نز کرده که ترامپ بیاد، برای همه که دموکرات ها میگن روسا دارن مداخله میکنن. چرا؟ چون اگر ترامپ بیاد تأثیرات ترامپ روی موقعیت اتحادیه اروپا تخریبی خواهد بود. ما اتحادیه اروپای ضعیف شده و حتی دو قسمتی شده را حداقل پیش بینی میکنیم و در این شرایط بازی برای روسا کاملا فراهم میشه. یعنی اون نورث استریم 2 خط لوله شماره 2ی که داره گاز رو مستقیم وصل میکنه با آلمان قوی تر جلو میره. میدونی که ترامپ اومد جلو باز متوقف کرد، حتی به مرکل گفت من تو رو تهدید میکنم و باید برخورد میکنم. ترامپ اومده میگه 2% جی دی پی تو باید بدی. همه کشورهای اتحادیه جریانات راست افراطی رو داره تقویت میکنه که اینا ضد اتحادیه هستن، در حالی که بایدن قطعا میاد کمک میکنه. میداند که اگه اتحادیه فرو بپاشد یورو هم میتونه فرو بپاشه، در حالی که بایدن این رو انجام نمیده و سعی میکنه کارگزاری رو شکل بده. ببین اینا یه سری ملاحظاتی است که کاملا تاثیرگذاره. اما این شد چی؟ یعنی در واقع تاثیرات ناشی از بایدن یا ترامپ روی استراتژی های کشورها قطعا اثر داره، روام داره. اینو من بگم تموم شد. اما یه سری کشورها هستن وابستن. اگر در این کشورها بخواد بخشی از اون جامعه متأثر بشه مثبت، بعضی بشه منفی، باید گریه کرد. یعنی کشورهای وابسته که از جنبه امنیتی، از جنبه اقتصادی وابستگی به ایالات متحده دارن، اینا وضعیت خوبی ندارن. هستن کشورهایی که اینگونه نگاه میکنن. لذا یکی استراتژی ها متأثر میشه، قطعا ما متأثر میشه، بایدن یا استراتژی یا چیز. اما اگه قرار بشه مثلا یک جریان راست ما شم نز کنه، جریان چپ ما مثلا یه چیز دیگه نز کنه، خب این خیلی افتضاحه. چون اینجا ما دوچار تعارض شدیم در نگاه تهدید فرصت.
خب آیا الان وضعیت این گونه است یا نه؟
هست.
نه با. پس میگید وضعیت این گونه است که ما الان دوچار وضعیت شما چی آقای دکتر شکوری؟
بله منم معتقدم همین جوریه. در تکمیل فرمایشات آقای دکتر زهروند، ببینید تو دنیا نه دوست استراتژیک داریم نه دشمن استراتژیک. شاید ما جمله شاید معدود کشورهایی هستیم که یه دشمن استراتژیک تعریف کردیم و داریم می‌جنگیم. اصلا اونجا منافع کشور و منافع ملی تعیین می‌کنه که با این کشور آیا ما دوستی داشته باشیم یا دشمنی. یعنی تعیین کننده منافع ماست. این یه نکته. بعد اینکه به هر حال استراتژی تغییر پیدا نمیکنه یه چیزی واقعیتیه. اون تاکتیک ها تغییر پیدا میکنه، اون دوست داره با جنگ مشکل حل کنه یا من با گفتگو حلش میکنم. ولی اینکه جهتگیری امریکا در اینه که یه روابط خصمانه با ما داشته باشه، قطع و یقین این تغییر پیدا نمیکنه.
یه تاثیر دیگه هم داره آقای دکتر زهروند، دکتر شکوری، ببینید ما یک رابطه مستقیم ما با آمریکایی‌ها در حوزه تحریم داره تعریف می‌شود. خب طبیعتاً اونها فکر نمی‌کنم که ترامپ یا بایدن تأثیری در روند تحریم‌ها داشته باشه، چون اون یه فرایندی رو داره طی می‌کنه. اما یه جای دیگه تأثیر می‌ذاره، یعنی ما تو تحریم‌های ثانویه آمریکایی‌ها شرکت‌ها و کشورهایی رو داریم که در رابطه با ما هستن و در رابطه با آمریکایی‌ها هستن. آیا رفته آمده تغییری، یعنی ترامپ یا بایدن، در حوزه تحریم‌های ثانویه برای ما تغییر ایجاد نمی‌کنه؟
ببینید مطمئناً اینه. ببینید یه اشکالی که شاید کشور ما داشته یا کشورهای دیگه نداشته مثل امریکا، اینا به هم تنیدن، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در داخل کشورهای همدیگه دارن، سهامدار خیلی از کمپانی‌های امریکایی کشورهای اروپایی هستن و ژاپن و کشورهای آسیایی. از این ور خود امریکا سرمایه‌گذاری زیادی رو تو کشورهای مختلف انجام داده. ببینید ما فقط ما خودمون بیشتر ترید می‌کنیم و تجارت می‌کنیم. خب طبیعتاً وقتی تجارت می‌کنی فقط تجارت قطع میشه. اما آیا اون شرکت اگر اینجا سرمایه‌گذاری داشته باشه میتونه به این راحتی جدا بشه؟
در حال در این دوره گذشت دامنه تحریم‌های ثانویه خیلی بیشتر از
مطمئناً تأثیر میذاره.
پس یعنی میگید که مثلا اگر بایدن بیاد با خیلی روشن تحریم‌های ثانویه کم اثرتر خواهند شد؟
نه اینکه کم اثرتر، ولی به نظر میرسه با این شدتی که به هر حال ترامپ داره دنبال میکنه به این شدت نه. مثلا
نظر شما
عنوان میکنه که من برمیگردم به برجام، خب داستان خیلی فرق میکنه. اگر امریکا برگرده به برجام خیلی تفاوت خواهد کرد، اما ما هم باید نگاهمون رو باز تغییر بدیم.
نه من یه چیز حرفشون رو تایید میکنم اما من از یه زاویه دیگه نگاه میکنم. ببینید ما وقتی داریم، اولا من یه نکته رو به شما بگم، ما باید بدیم چالش ما با آمریکا چه جنسی داره. من بحث دشمنی نمیکنم، میگم جنس اینو ببین. نکته دیگری که ما داریم این هستش که وقتی ما میخوایم منافع ملی تعریف بکنیم، نگاه ما هم باید نگاه ملی فراگیر باشه به تهدیدات و فرصت ها. نمیشه که من اون چیزی که میگم تهدیده، آقای دکتر بگه فرصت تو بود ملی، من بگم فرصتشو میگه تهدیده، این یعنی فاجعه. بس بنابراین اینو باید ما تصحیح بکنیم. نوع نگاه به تحریم هم همینجوره. یه ماست شما تحریم رو میتونی درش فرصت ببینی. اگر اینو تحریم رو درش فرصت دیدی، دیگه نمیای بری همونجوری که آقای دکتر یه موردی رو اشاره کردن، بری بگی آقا مثلا اینگونه ثبت سفارش کنید که بری خودتو عمدن بسوزونی، یا فشار بیاری که حتما بری تو FATF یا CFT، یا بری کمیته ساپلاین چین یا زنجیره تامین رو در برجام پیش بینی بکنی که همه سوراخ دعایی که ما داشتیم و راه فرار رو بری نشون بدی. خب این تضاد داره اگر قرار باشه کسی تحریم رو فرصت ببینه. خب چینی ها هم به چالش پایدار با آمریکا مواجهن، چه بایدن بیاد چه ترامپ، یکیه. اما این که یکی چالش رو تسریع میکنه، زمان رو از ما میگیره، یه ماست به ما زمان میده که من در یه فاز بالاتر بتونم در بازدارندگی قرار بگیرم. ببینا خیلی مهمه.
یعنی شما میفهمید تأثیر این دوتا فقط در بازه زمانی که ایجاد میکنه
از جنبه یه ببینید تأثیرات. ببینید چون الان یه کاری کردیم اینجا، ول کردیم اقتصادو با این دو هدف. بذار من این تحلیل بدم دیگه، من کارم سیاسیه.
بله.
ببین شما یه جا میگی که الان تحلیل اینه، اون کسی که تمایل داره به گلوبالایز شدن و ادغام شدن، استراتژی ادغامو داره، تحریم رو هم بهش اعتنا نده که توش فرصته. ما هم میگن کاسب کار تحریم، میدونید که. حالا دو تا این از این ول کردن اقتصاد نتیجه به دست میاد. الان تقریبا این زودپز رسیده به اون جایی که داره بخار میزنه بیرون، جیغ گوجه 15 تومن 20 تومن، یعنی داره زودپز خیلی وضعش خرابه دیگه. خب این دوتا کار میکنه. اگر بایدن بیاد آثار روانیش خب خیلی بالاست دیگه. یه دفعه چی میشه؟ این میخوابه، دلار من برای شما رو 12 تومن پیش بینی میکنم در آن اولش مثلا، بعد میگن دیدی بس برجام چقدر خوب بود، این ترامپ لعنتی بود که اومد این کارو کرد. حالا اگر ترامپ اومد، زودپز رفته بالا دیگه، میگه آقا تحریمای کمرشکنه. اگر این چون ناکارآمدی ساختاری رو میبره ذیل پوشش چی؟ فشار تحریمی. یعنی ما هیچ وقت پاسخگو نخواهیم بود. همه چیز رو داریم برونزا تعریف میکنیم.
دقیقا.
امنیت، اقتصاد، مشکلات مردم. بس من سوالم اینه، بنده و جناب علی که تو این حکومت هستین، ما چیکاره ایم؟ سر پیازیم و تای پیازیم، ما چه مسئولیتی داریم؟ لذا اینجا هنر یک رجل سیاسی است که با وجود فشارها و در ساختاری که ما میگیم مردم سالاری دینی، راهکار خاص خودتو طراحی بکنی. آقای دکتر اشاره کردن، شما هم تو افغانستان باز اینجا سفیر بودم، دیرم میبینم چهارمین شریک تجاری ما سلام، که به جرئت میتونم بدم به شما میگم دومی هم میتونه باشه. خب عراق ما شما داریم، ولی تمایل اینه که برن باز به سمت اروپا مثلا معامله کنن. بله، ببینید بازار صادراتی به دست آورن، براش باید بجنگی، اصلا ماهیتش فرق میکنه با واردات.
بعدم آقای دکتر میدونید که ما همیشه فکر میکنیم که این فروپاشی که میتونه در داخل کشور اتفاق بیفته از ناحیه دشمن خارجی میتونه باشه، مثل امریکا، درسته که نمیدونیم که آنچه که ما رو میتونه در واقع به اون نقطه برسونه معیشت مردمه، از دست دادن این سرمایه های مردمیه. اگر اعتماد مردم رو از دست بدیم که الان بخش عمدش رو از دست دادیم، این برای ما خطر آفرینه، نه امریکا، نه انتخاباتش. من نمیگم تأثیر نمیذاره، ولی مهمترش اینه.
آقای دکتر زهرابن، یه پیشبینی کمی، ببخشید لفظشو میخوام بگم، پرریس و جسورانه کردن روی دلار و گفتن اگر آقای بایدن رای بیاره دلار کاهش پیدا میکنه.
حالا
عددش فهم من عددن
زیر 20 تومن نمیاد.
بایدن زیر 20، ترامپ چی؟
نه زیر 20 نمیاد.
آره، اگر بایدن رای بیاره شما پیش میتونید
بیاره قطو یگی میره بالای 40 تومن.
حالا ببینید، من میخوام
حالا این عدد رو، من عدد مهم نیست، من میگم آره عدد اصلا مهم نیست، من اون نوع نگاهو داشتم. آقای دکتر شقاقی هم به جمعمون اضافه شدن، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر شقاقی سلام. آقای دکتر شقاقی، خب حالا تا ارتباطتون پس برقرار بشه بفهم. آره بگید آقای دکتر زهره.
من عرض من این هستش که آمریکا به ما هو و آمریکا، چه ترامپ چه بایدن، چه جمهوری خواه چه دموکرات، ایران رو تهدید پایدار پارادایمی میبینه. ببینید همونجور که حضرت امام 13 آبان رو گفت انقلاب دوم، فردا انقلاب سوم اتفاق میفته. یعنی ببینید در زمانی است که ولادت پیامبر اکرم هست، از اون سمت وضع وخیم ایالات متحده هم هست. من به شما بگم ترامپ یک حادثه نبود در انتخابات 2016، ترامپ ضرورت ساختاره. ترامپ رو بازم درش میارن از این صندوق، چون ایالات متحده در برابر مقاومت ملت ایران امروز چالش پیدا کرده. ببین میاد میگه 7 تریلیون دلار طی 2 دهه در غرب آسیا هزینه کردیم، چیزی به دست نیاوردیم. 7 تریلیون دلار شوخی نیست آقای دکتر،
باید به دست بیاره.
بعد از دست رفته، وجهش از دست داده، اعتبارش از دست داده، هنجارهاش از دست داده. بنابراین در این که ما اومدیم الان شرطی کردیم اقتصادو، این واقعا وحشتناکه.
بسیار خوب آقای دکتر شرقی،
نیست ریال اینجوری نیست.
آقای دکتر شرقی ارتباطو برقرار شد. آقای دکتر وحید شرقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر سلام، ظهر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین نحو خیر النوم و معین. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترمتون و دستمتون هستم.
سلامت باشید ان شاءالله. در استودیو آقای دکتر زهروند و آقای دکتر شکوری هم حضور دارند که بحث‌های ما رو احتمالاً شنیدید. خیلی صریح و خیلی کاملا بی‌پرده آقایان دارن صحبت میکنن در رابطه با اتفاقات و واکنش‌هایی که ما داریم. من از شما خواهش می‌کنم که شما همینطور صریح به ما بگید.
آها، میگم یه روز بیشتر نمونده.
آره یه روز بیشتر نمونده، از این هنوز خیلی مونده. خب آقای دکتر شوقی، نظر شما چیه؟ تاثیر انتخابات آمریکا رو داریم بحث می‌کنیم و نوع واکنش درست. آقایان یه نکته درستی رو هر دو عزیز فرمودند که آقا ما باید در مقابل آمریکا واکنش مناسبی رو داشته باشیم، مبتنی بر ظرفیت‌های خودمون، مبتنی بر اولویت‌های منافع ملی خودمون، و تأثیر بایدن و ترامپ نداره. شاید در مرحله اول به لحاظ هیجانی تأثیری بذاره، اما در کل نظر شما چیه آقای دکتر؟
بله، طبیعتاً ما با دو دسته عوامل مواجهیم. یه دسته عوامل داخلی هستند و عوامل بیرونی. هر چقدر سهم عوامل داخلی پررنگتر بشه، میتونیم امیدوار باشیم سهم عوامل بیرونی بر اقتصاد ایران کم رنگتر بشه و بالعکس. ما اگر عوامل داخلیمون رو، خب متاسفانه طی دهه های اخیر ما سهم عوامل داخلیمون رو بسیار کم رنگ کردیم، به عبارتی اقتصاد ایران شکننده تر شده، آسیب پذیری هاش بیشتر شده، و وقتی آسیب پذیری های اقتصاد بیشتر میشه، سهم عوامل بیرونی مثل انتخابات آمریکا، مثل تحریم ها و یا هر رخدادی که در بیرون از مرزها اتفاق میفته، سهمش پررنگتر میشه. لذا نگاه من اینه که ما هر چقدر سهم عوامل داخلی رو بتونیم پررنگتر کنیم، سهم عوامل بیرونی کمرنگتر میشه. این اتفاق نیفتاده و به همین دلیلی که ما الان شاهدیم که انتخابات آمریکا بسیار پررنگ شده در زندگی مردم، چون از کانال نرخ ارز و سایر مؤلفه ها بر اقتصاد ایران تأثیر خودش رو داره میگذاره. علی حال پس این یک بحث مهمه. من معتقد هستم که تا زمانی که این آسیب پذیری های اقتصاد ایران سر جای خودش هست، هر روز داره بیشتر میشه، سهم عوامل بیرونی پررنگتر خواهد شد. و در حوزه بحث انتخابات آمریکا هم خب طبیعتاً نگرش، من اعتقاد دارم که انسان‌ها و احزاب آمریکا خلاصه شدت و ضعف داره در حوزه تحریم‌ها، نگاهشون. ولی خب هر چقدر ما سهم عوامل داخلی رو پررنگ‌تر کنیم، میتونیم سهم این عوامل بیرونی رو کم‌رنگ‌تر کنیم.
بسیار خب. و به نظر شما الان در مجموعه برنامه‌ریزی هایی که داره انجام میشه و در کشور ما، برای اینکه سهم عوامل بیرونی کاهش پیدا بکنه و سهم عوامل درونی افزایش پیدا بکنه، قدرت مدیریت خودمون رو افزایش بدیم، چه کاری اولویت داره؟ یعنی یک اولویتی رو براش ترسیم بکنیم که اثرگذار باشه.
عملا این اتفاق در اقتصاد ایران نیفتاده. ببینید
حالا فرض کنیم میخواد بیفته، 92
رهبری اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ فرمودند. خب اون بحث درون‌زاسازی اقتصاد ایران بود در کنار اون نگاه برونگرایی. خب اقتصاد ایران نتونسته اون چالش‌های اساسی خودش رو، چالش‌های رو در حوزه‌های مختلف، ما یه گروه چالش‌های بنیادین داریم مثل کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، مثل اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی در اقتصاد ما، کاهش فساد در اقتصاد، رقابت پذیر نمودن اقتصاد و ایجاد یک توازن و ثبات مالی در اقتصاد. یه گروه 24 بند سیاست بود که این سیاست ها تقریبا بخشی از آسیب پذیری های کلیدی اقتصاد ایران رو در دل خودش جای داده بود و میتونست این آسیب پذیری ها رو کمتر کنه. در مجموع ما تا زمانی که نتونیم آسیب پذیری ها و چالش های درونی اقتصاد ایران رو کاهش بدیم، سهم این گونه عوامل بیرونی پررنگتر میشه. الان ببینید اتفاقی که افتاده، فکر کنم انتخابات آمریکا سهمش و اثرگذاریش بر اقتصاد ایران از خود اقتصاد آمریکا بیشتر شده. یعنی همه فعالان اقتصادی، نمیدونم مردم چه منتظر هستن تا ببینن که در اقتصاد آمریکا، در انتخابات آمریکا چه خواهد شد. این نشون میده که چقدر ما سهم عوامل داخلی رو متاسفانه کمرنگتر کردیم که این عوامل بیرونی بسیار پررنگتر دارن خودش رو در اقتصاد ایران نشون میده.
متشکرم آقای دکتر شراقی عزیز. متشکرم، خداحافظی میکنم با آقای دکتر شراقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. خب ما تا پایان برنامه آقای دکتر زهره‌وند و آقای دکتر شکوری حدود 6 دقیقه فرصت داریم. یه 3 دقیقه برای آقای دکتر زهره‌وند و یک 3 دقیقه هم برای دکتر شکوری. آقای دکتر زهره‌وند بفرمایید.
ببینید من به عنوان 3 دقیقه باید جمع‌بندی بکنم دیگه. واقعیتش این هستش که ما چه بخوایم چه نخوایم، اتفاقاتی افتاده شرطی شده اقتصاد، ولی این اشتباهه. چه بایدن بیاد چه ترامپ بیاد، ما به عنوان تهدید پایدار هستیم. الان نشنال اینترست آخرین گزارشی که داده باز همین رو داره مطرح میکنه، میگه تغییر رژیم در ایران با کار نظامی برای ما پرهزینه خواهد بود. ما کماکان باید بریم به سمت بی‌ثباتی اقتصادی و همین بازی که بتونه در داخل ایران نارضایتی رو به جایی برسونه که ما بتونیم به اهدافمون برسیم و بایدن میتواند این کار انجام بده.
این نکته شما همین رو می‌خواستم بپرسم. الان با توجه به این استراتژی که گذاشته شده، این که به سمت بی‌ثباتی اقتصادی بریم، میگه ترامپ موثرتره برای بی‌ثبات کردن
بایدن رو میگه. چرا؟ چون میگه که آقای ترامپ فشار حد اکثری رو ایجاد کرده و این فشار حد اکثری برای آقای بایدن سرمایه است. او دیگه اینو از دست نمیتونه بده، چون میگه آقا ببین همه رو بستن، راهی من ندارم. ببین آقای اوباما میگه همین کارو نکرد، هیچ تحریم رو لغو نکرد و اون تحریم‌هایی هم که سیز و ویو و غیره کرده بود اون حتی ساسپند هم نکرد. اینها رو اومد چیکار کرد؟ یه تحریم جدید هم بهش اضافه کرد، ولی با دستکش مخملی روی مشت چدنی. آقای بایدن اول کاری که میگه، میگه من برجام است و ارادتمند برجامم، اما